انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروزم در خدمت دکتر معالج محترم جناب آقای علیرضا غزنوی، متخصص و جراح ارتوپیدی یا امراض استخوانی اسکلتی و فلوشیپ فوق تخصصی امراض استخوانی و ارتوپیدی اطفال هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به یکی از مشکلات خاص و ناتوان کننده استخوانی و اسکلتی اطفال صحبت بکنیم. در مورد مشکلات و اختلالات و مریضی های لگنی یا کاسه لگن یا نشیمنگاه اطفال و آدم ها. اگر شنونده برنامه قبلی ما بوده باشین، دکتر صاحب اشاره کردن که شایع ترین بیماری لگنی یعنی مربوط به ناحیه نشیمنگاه یا کاسه لگن در رفتگی لگن اطفال است. بیرون زدگی مفصل و استخوان ران از داخل استخوان لگن است که البته اشاره شد که مربوط به رشد و نمو در دوران جنینی و بعد از تولد می باشد. بیماری دیگر پرتیس بود که بخشی از گردی سر استخوان ران ما کلن از بین میره و تخریب میشه و حالت نرمال نداره. انحرافات چرخشی لگن هم اشاره شد که جزء بیماری هاست که باید مورد توجه قرار بگیره، مخصوصا در اوایل تولد که اگر وجود داشته باشه اقدامات لازم باید صورت بگیره. در رابطه با شایع ترین و مشکل آفرین ترین مورد که همین مسئله در رفتگی که زیاد دیده میشه و گاهی وقتی تا مدت ها ممکن شناسایی هم نشوه، صحبت های مفصل و ارزشمند شد که باید درم و بد به تولد و اولین روزهایی که طفل متولد میشه در بیمارستان یا کلینیک یا شفاخانه، ویزیتی که توسط دکترای معالج و متخصصین اطفال صورت میگیره، مشکل اگر وجود داشته باشه بدون شک دقت میشه و باید در اوائل اقدامات لازم صورت بگیره. برای تشخیص کلی سه تا نقطه را دکتر صاحب اشاره کردن که اگر در زمان تولد وقتی که ما اطفال پمپر یا پوشک میگذاریم یا لطه و کهنه میگذاریم پایش باز میکنیم، اگر مشاهده کردیم که یکی از پاهای اطفال به خوبی باز نمیشه و کشیده نمیشه به دو طرف، این محدودیت داره، باید شک بکنیم و حتما پیش دکتر بریم. دوم، امی چین ها یا غنچ های دو طرف پا را باید پدرها و مادرها دقت کنن. اگر در قسمت کشاله ران غنچ های پای اطفال نامتقارن باشه، مثل هم و در موازات هم و مشابه هم نباشه، پایین و بالا باشه، این هم یک نقطه است که باید حتما با دکتر مراجعه شوه که نکنه همچه یک مشکلی باشه. و نقطه سومی که وقتی پاهای طفل ما دراز میکنیم، پایی که از ناحیه ران و لگن در رفته باشه و خارج شده باشه، این پا کوتاه‌تر به نظر میرسه. اینجا هم باید ما حتما با دکتر مراجعه بکنیم تا بررسی های لازم صورت بگیره و اقدامات اگر همچه مشکلی باشه با موقع انجام شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، و 3826 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام را پذیرا باشین دکتر صاحب، سپاس از این که بازم لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. امروز میخوایم بپرسم امی ابتدا که می مشکل و مریضی در رفتگی یا بیرون زدگی مفصل و بند استخوان ران از لگن، خب از نظر درمان و معالجه و اقدامات معالجوی بهترین زمانش کی است؟ با یکی اشاره شد ولی میخوایم که شنوندگان عزیز متوجه شوند که معطل نکنن و اگر هم یک مشکلی باشه زمان طلایی برای این کار کی است.
من ابتدا عرض سلام خدمت شما دارم. خدمتتون عرض کردم که هر چه زودتر ما تشخیص بدیم بهتره. به خاطر همین همیشه به صورت غربالگری این بچه‌ها معاینه میشن توی بیمارستانایی که به دنیا میان. اگه پزشک شک بکنه که این رفتگی وجود دارد یا ارجاع میده به ما، یا اینکه سونوگرافی انجام میده یا سونوگرافیشو میارن پیش ما و ما معاینه میکنیم و با وسایل تشخیصی که داریم تشخیص میدیم و همونجا درمان میکنیم. به خاطر همین هرچی تو دوره نوزادی همون ماه اول تشخیص بدن نتیجه درمان بسیار بهتر هست.
بله،
خاطر همین که ما تاکید میکنیم علائمو خدمتتون عرض کردم، باز شدن پا محدود میشه، یا اینکه اگه پا رو کنار هم بذاریم، خب وقتی یه پا در رفتگی پیدا کنه به سمت بالا بره یه پا کوتاه‌تر میشه.
بله،
اگه سن بچه بالا بره و تشخیص ندیم وقتی که راه میفته به خاطر اینکه یه پا کوتاه‌تر میشه لنگش پیدا میکنه. علائمی هستش که میتونه به ما کمک بکنه.
بله بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، در مورد درمان و معالجه مگه لطف کنین یک توضیحات کامل تری بگوین که شنوندگان متوجه شون که اگه طفلشان مصاب و دچار یک طور یک مشکل شده باشه اقدامات درمانی چی چیزهایی است؟
خب بعد که تشخیص دادیم، حالا یا با معاینه فیزیکی یا با سونوگرافی یا با رادیوگرافی، بسته به اینکه سن کودک ما چقدر باشه درمان ها مختلف هستش.
بله،
مثلا اگه نوزاد باشه تو همون یک ماه اول تا 6 ماه اول اگه ما تشخیص بدیم تا 6 ماهگی، معمولا نیاز هستش که یه کمربندی هستش که یه استرپ هایی داره که به پا بسته میشه و دور قفسه سینه و روی شونه آویزون میشه. در حقیقت ما اینو باید دقت بکنیم که وقتی ما پا رو باز میکنیم این مفصل لگن جا میفته.
بله،
اینو وقتی که ما تصور بکنیم درمان خیلی راحت میشه. وقتی پا جمع میشه، خب این مفصل لگن از بغلا میزنه بیرون و در رفتگی ایجاد. پس این کمربند کارش چیه؟ اسمش کمربند پاولیک هستش و انگلیسیش پاولیک هارنس هستش. این کمربند کارش اینه هستش که این پا رو از همدیگه باز میکنه. وقتی پا از همدیگه باز باشه این مفصل لگن سر جای خودش قرار میگیره. یه مدت حدود 2 تا 3 ماه ما این کمربند رو میبندیم و اون وقتی که سر داخل مفصل لگن قرار بگیره اونجا اون کپسول دور مفصل رو میگیره و دیگه در هفتگی ایجاد نمیشه. البته باید تحت کنترل ما باشه. ممکنه هفتگی یا هر دو هفتگی نیاز باشه که ما معاینه بکنیم یا اینکه بعداً سونوگرافی انجام بدیم که ببینیم واقعاً سر داخل قرار گرفته یا نه. این مال سن پایین هستش، مثل سن تا 6 ماهگی.
بله،
ولی اگه که سن بالاتر بره دیگه 6 ماهگی به بعد این کمربند بچه بزرگ شده دیگه نمیشه این کمربند رو استفاده کرد. به خاطر همین لازم هستش که از ارتوز های دیگه مثل وسایل بریس هایی هستش که پا رو به صورت ابداکت یا باز شده نگه میداره، اونا دیگه به صورت کمربند نیست، استاتیک هستش، یعنی فیکسه.
بله،
فیکس پا رو به سمت بیرون نگه میداره. و بعد اگه که توی سن بالاتر قبل از 1 سالگی هنوز ما تشخیص ندادیم یا تشخیص دادیم و درمانمون شکست خورد، یعنی با کمربند جواب نداد، اون موقع دیگه مجبوریم ببریم کودک، مثلا یه بچه‌ای که 8 ماهشه 9 ماهشه توی اتاق عمل تحت بیهوشی جا اندازی میکنیم و مفصل لگن رو و با گچ ثابت میکنیم تو همون پوزیشنی که جا افتاده، معمولا به صورت پای باز هستش. یه گچی میگیریم که خب متاسفانه این گچ یکم سخت هستش، گچ اسپایکا هستش در حقیقت، از قفسه سینه تا پایین زانوها هستش و یکم سخته. البته پا باز هستش برای بهداشت کودک فضا طبیعی میشه، ولی به هر حال برای پدر مادر واقعا سخته و ما مجبوریم که توی بعد از 6 ماهگی تا 1 سالگی این روش درمان داشته باشیم.
بله.
اگه تا 1 سالگی درمان نکردیم، بعد 1 سالگی بچه شروع به راه رفتن میکنه، خب یه پای در رفته باشه، خب لنگش داره، ما تشخیص میدیم، اون موقع تشخیص دادیم دیگه معمولا درمانش جراحی هستش. جراحی ها از جراحی سبک هستش که معمولا تا 14-15 ماهگی جراحی سبک میتونیم انجام بدیم، ولی بازم اون گچه رو بعد باید بگیریم که ثابت نگه داره پا رو.
بله.
و بعد از سن 18 ماهگی دیگه اگه 2 سالگی تشخیص بدیم جراحی باز باید انجام بدیم و اون خدمتتون عرض کردم اون مفصلی که ممکنه که عمق کافی نداشته باشه با جراحی استخوانی ممکنه که اون عمق رو زیاد بکنیم و مسلما جراحی سخت‌تر هستش. به خاطر همینه که خدمتتون عرض کردم که هرچی سن پایین‌تر تشخیص بدیم نتیجه بسیار بهتر هست.
بله.
قدیما خیلی وقتا ممکن بود اینو تشخیص ندن یا به خاطر وضعیت بد اقتصادی ممکنه درمان نشده باشن. اینا تو سن بالا مشکلات زیادی پیدا میکنن. مثلا یه دختر خانم 20 ساله‌ای که در رفتگی لگن داره با لنگش، خب توی جامعه امروزی واقعا سخته، بعضن روی کمر تاثیر میذاره، باعث انحراف کمر میشه و توی سنین بالا دیگه نیاز هستش که تعویض مفصل انجام بشه و تعویض مفصل توی لگنی که در رفتگی داره یکم سخت‌تر از مواقع عادی هستش.
درست. بسیار تشکر از توضیحات مهم و ارزشمند شما دکتر صیب غزنوی. در مورد ضرورت و اهمیت با موقع و سر وقت تشخیص و معالجه صحبت‌های بسیار ارزشمند شد. دکتر صیب، بعضی مشکلات دیگی استخوانی و اسکلتی در اطفال هم در میان فامیل‌ها و خانواده‌ها مطرح است و نگران کننده و تشویش آوره. میپرسن یکیش همی پاهای قوسی شکل است، یعنی وقتی طفلشان متولد میشه متوجه میشن که زانوهای طفل از هم دور است، یک حالت قوسی پیدا کرده، حالت پرانتزی پیدا کرده. این تا چی اندازه مهم است و چقدر اهمیت داره و در چه شرایطی باید به دکتر مراجعه شود؟
در مورد پرانتزی بودن اندام تحتانی که خودش یه بحث مفصل و جداگانه هستش، ولی من جواب میدم اینو. تا قبل از 2 سالگی زانوی پرانتزی توی کودک ها به شرطی که قرینه باشه، این دو طرفه باشه، اشکالی نداره، به تدریج بهتر میشه.
بله.
ولی نکته ای که خیلی مهمه و تو جامعه ما خیلی زیاد هستش اینه که کمبود ویتامین دی باعث نرمی استخوان ها میشه و ممکنه که تشدید بکنه زانو پرانتزی ها. به خاطر همین در ابتدا من میگم که زانوی پرانتزی اگه قرینه باشه و سیر بهبود یابنده داشته باشه توی بچه ها طبیعی هستش، ولی تا کی؟ تا 2 سالگی.
بله.
یعنی اگه ما بعد از 2 سالگی زانوی پرانتزی دیدیم حتما باید بررسی بکنیم و درمان بکنیم، ولی توی قبل از 2 سالگی اگه قطره‌ای ویتامین دی که بعد به بچه‌ها میدن کامل داده باشن والده، جای نگرانی نیست، باید حتما رو به بهبود بره. مثلا اگه 1 سالش الان زانوی پرانتزی داره، به تدریج که سنش بالا میره تا 2 سالگی ما انتظار بهبود داریم. اگه بازم دیدن که داره شدیدتر میشه من باید که معاینه بکنم.
بسیار تشکر دکتر صیب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساخت.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران. راه‌های ارتباطی ما، زهربان از رادیو دری. باورهای غلط. هر استخوان دردی به پوکی استخوان مربوط است. این باور اشتباه است. در واقع شروع پوکی استخوان در بدن چیزی نیست که شما بتوانید آن را در استخوان‌های خود احساس کنید. در میان سالی ممکن است در بدن احساس ضعف کنید، تا جایی که یک شکستگی غیر قابل پیش‌بینی برای ما اتفاق می‌افتد. این بیماری را تنها پزشکان به کمک سنجش تراکم استخوان که نتایج بسیار قابل اطمینانی دارد می توانند پیش بینی کنند. چون جوانم نیازی نیست نگران پوکی استخوان باشم. این ذهنیت درست نیست. در حقیقت هیچ زمانی را برای در پیش گرفتن سبک زندگی که از استخوان‌ها محافظت کند نباید از دست داد. به خصوص اگر در خانواده شما سابقه پوکی استخوان وجود دارد. مردها به پوکی استخوان مبتلا نمی‌شوند. خیر، اینطور نیست. به طور کلی استخوان‌های مردان از زنان قوی‌تر بوده و کمتر در معرض شکستگی قرار دارد. اما در مقابل هر 4 زن مبتلا به پوکی استخوان، یک مرد با این بیماری وجود دارد. پوکی استخوان مردان معمولاً ناشناخته باقی می‌ماند و فرد از آن آگاهی ندارد. همانطور که در زنان کاهش استروژن باعث تحلیل سریع استخوان‌ها می‌شود، سطوح پایین تستوسترون و استروژن نیز در مردان مسن می‌تواند آنها را مستعد شکستگی کند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، جراح و متخصص امراض استخوانی اسکلتی یا ارتوپیدی و فلوشیپ فوق تخصصی ارتوپیدی اطفال، در مورد روند درمان، زمان درمان و اینکه به چه موقعی باید ما اگر تشخیص داده شد بلافاصله باید برای در رفتگی های استخوان ران ما از قسمت لگن و نشیمنگاه و کاسه لگن اقدامات صورت بگیره. خود اقدامات درمانی مفصل توضیح دادن و اشاراتی هم راجع به مشکل پاهای پرانتزی شکل یا پاهای قوسی شکل گفتن که تا 2 سالگی ای فاصله زانوها از هم که حالت قوسی پیدا میکنه کدام مهم نیست و نگرانی نداره، اما اگر طول کشید باید اقداماتی جدی و به موقع صورت بگیره. و دومی که ای اینمی قوسی شکل بودن اگر نامتقارن باشه، در هر دو طرف مثل هم نباشه، باز زودتر از 2 سالگی هم باید حتما پیش دکتر رفته شوه و بررسی شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات و مشکلات و به حال تشویش های خانواده ای است که گاهی وقتی یک بچه و طفلی که به پا میآید، به راه رفتن میآید، متوجه میشن که نوک پای خود، پنجه پای خود به سمت داخل میگذاره. یعنی وقتی راه رفتن پای خود، نوک پای خود به سمت داخل، به جایی که مستقیم بگذاره به سمت داخل میگذاره. ای آیا کدام مشکل است و حتما باید اقدام شوه، بررسی شوه، اقدامات درمانی میخواد؟
سوال بسیار خوبه هستش. این واقعا خیلی شایع هستش و مشکلی هستش که اکثر والدین باش روبرو هستن. بچه شروع میکنه به راه رفتن، یکی 2 سالش میشه، 2 سال 3 سالش میشه و وقتی راه میره پنجه هاشو به سمت داخل میذاره میره. این چند تا علت داره. وقتی که پا به سمت داخل گذاشته میشه، یا علت خود پایه، یعنی پایی که باید صاف باشه به صورت لوبیایی هستش.
بله،
یعنی خود پا چرخش به سمت داخل داره. اینو بهش میگن متاتارسوس ادداکتوس، یعنی یه بیماری هستش که جلوی پا به سمت داخله. اون به هر حال درمانش اینه که توی سن خاصی ما ورزش به والده میدیم، مثلا تو نوزاده اگه اینطور باشه، ولی اگه سنش توی سن راه رفتن باشه ممکنه که ما چندین بار نیاز باشه گشگیری انجام بدیم، کفش مخصوص ممکنه نیاز داشته باشه. ولی اکثر مواقع علت این نیست، یعنی علت خود پا نیست که انحراف داره. معمولاً یا به دلیل چرخش استخوان ساق هستش، یعنی استخوان ساق به سمت داخل میچرخه و بچه پاشو به سمت داخل میذاره راه میره، یا علت شایع‌تر که مثلا توی بچه‌ای که سن مدرسه دبستانی هست چرخش لگن هستش.
بله،
همون موضوعی که بنا بود امروز هم صحبت بکنیم. خیلی از بچه‌ها وقتی که میشینن به صورت دبلیو یا به اصطلاح قورباغه‌ای میشینند. نمیدونم دقت کردیم. حالا اینکه علت واقعیش باشه یا نه، ولی خب بچه‌هایی که پاشون رو داخل میذارن معمولاً بیشتر به این صورت میشن. ما توصیه میکنیم سعی بکنن که والدین اینطوری بچه‌ها نشینن.
بله.
حالا اینکه یه تذکر بدن به بچه که اینطور نشین یا پادو اینطوری نذار، خب مسلماً تاثیر نداره. غیر از اینکه ممکنه مشکلات روحی روانی ایجاد بکنه برای بچه. توصیه‌ای که ما میکنیم بچه‌شون عادت بدن به اینکه 4 زانو بشینه. یا اینکه رو صندلی بشینه، اصلا رو صندلی بشینه.
بله.
یا اینکه یه ورزشی که من توصیه میکنم به والدینه که پای بچه رو کنار هم بذارن، حالت یوگا رو دیدین که جوری از پا رو میچسبونن از کف پا به هم و زانوها بازه، حالت چهار زانو میشن، روز 3-4 مرتبه این ورزشو بکنه که پا از هم باز باشه، که این لگ یعنی که چرخش به سمت داخل داره و باعث میشه پنجه ها به سمت داخل بشه، برگرده به سمت بیرون و بهتر بشه. ولی واقعیت اینه که این چرخش لگنی که به سمت داخل هست و منجر میشه که به کل اندام به سمت داخل بذاره راه بره، به تدریج با گذر سن بهتر میشه.
بله،
همه بچه ها چرخش به سمت داخل لگن دارن، یکی علامت دار میشه، یکی ممکنه علامت دار نشه. اون کسی که علامت دار میشه به تدریج که سن بالا میره تا 8-9 سالگی خودش خود به خود برمیگرده به سمت لگن باشه، که چرخش لگن باشه، معمولا به تدریج به گذر سن برطرف میشه.
و دیده میشه دکتر صاحب که بعضیا انواع و اقسام کفش ها و بوت های مختلف و کمربند های مختلف از جای مختلف سفارش میگیرن و استفاده میکنن، اینا چقدر نقش دارن و موثر هستن؟
بله، خیلی خانواده ها دوشو درگیر میشن، میرن کفش های متعدد، کفش هایی که یه تسمه ای هست که به کمربند بسته میشه که هی این پا رو بکشه به سمت بیرون. اینها واقعیتش اینه که هیچ تأثیری نداره، به شرطی که علت چرخش لگن باشه، هیچ تأثیری نداره، غیر از اینکه واقعا بچه رو اذیت میکنه و خانواده ها نگرانیشون بیشتر میشه.
بله،
به خاطر همین فرصت بدن به بچه، اگه پزشکشون تشخیص داد که این مشکل رو دارن خیلی نگران نباشن، تا 9 سالگی جا داره و حتی بعد از 9 سالگی اگه یک مقدار به سمت داخل باشه هیچ مشکلی برای آینده کودک ایجاد نمیکنه. ولی اگه که مشکل فانکشنال یعنی درد ایجاد بکنه، خستگی ایجاد بکنه، خیلی شدید باشه که پا تو هم گیر بکنه، توی سن بعد از 9 سالگی ممکنه که نیاز به عمل جراحی داشته باشه، ولی خیلی درصدش کم هست.
بله، خب دکتر صاحب، اطفال و کسایی که موقع راه رفتن نوک و پنجه پایش برعکس گروه قبلی به سمت خارج میگذارن، همینطور کچ کچ را میرن، اینا را باید چیکار کرد؟
بله، در حقیقت اینا چند تا علته، بازم دوباره یکی از علت خود پا میشه، من اصطلاحشو بگم که متوجه شن، مثل چارلی چاپلین میمونن بچه‌هایی که اون چارلی چاپلین لی خیلی شدید هست، ولی خب بعضی ها هستش ممکنه یکم پاشونو بیرون بذارن راه برن. به صورت طبیعی ما باید 15 درجه پامونو بیرون بذاریم راه بریم به صورت طبیعی، ولی بعضن زیادتر هستش. یکی از علتاش صافیه کف پای.
بله،
بچه‌هایی که کف پاشون صافه ممکنه یکم آتوینگ داشته باشن، یعنی پاشونو به سمت بیرون میذارن راه میرن. اگه صافیه کف پاشون بدون درد باشه، بدون خستگی باشه، معمولا نیاز به درمان نداره. صافیه کف پا هم جزو همون بیماری‌های هستش که خودش خود به خود تا 6-7 سالگی انتظار داریم بهبود پیدا بکنه. مگر تو بعضی از صافیه‌های کف پایی که ممکنه نیاز به مداخله ما باشه، مثل کفی یا کفش بدیم، اونم فقط وقتی که علامت دار باشه. اگه نه صافیه کف پای بدون علامت ما و قرینه و دو طرفه بودن، معمولا ما نیاز به اقدام خاصی نداره.
بله،
صافیه کف پا یک صفت هستش که اگه نوع خوبش باشه، یعنی نوع انعطاف پذیرش باشه، خلالی توی زندگی فرد ایجاد میکنه، بعضن ممکنه درد ایجاد بکنه. چرا ما درمان میکنیم؟ یکی از علت دیگه ای که پاشونو بیرون میذارن همون چرخش لگن هستش، این دفعه به سمت بیرون. درمان جراحی معمولا نیاز نداره، کمتر از حتی چرخش به داخل نیاز به عمل جراحی پیدا میکنه اینا.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، اگر یک جنبندی از مباحث داشته باشین، مخصوصا در رابطه با در رفتگی و بیرون زدگی مفصل ران از استخوان لگن، بسیار ممنون میشیم.
خیلی نگرانی ایجاد نمیکنه. بچه‌ای که پاشو به سمت داخل میذاره ما اکثرا صبر میکنیم، به شرطی که بیماری های همراه نداشته باشه، بیماری های عصب پا نداشته باشه، به صورت یافته تی باش، معمولا مشکلی ایجاد نمیکنه. ولی در رفتگی لگن با زندگی بچه و کودک همراه هستش و مشکلات عدیده ایجاد میکنه. به خاطر همین خب به هر حال الانم جوری شده که خانواده ها، حالا نمیدونم متاسفانه یا خوشبختانه، تک فرزندی هستن و توجهات خیلی بیشتر هستش رو بچه‌ها، خانواده‌ها بیشتر دقت میکنن.
بله،
و میزان دررفتگی لگن نسبت به قبل خیلی کمتر شده، خدا روش.
دکتر صاحب غزنوی، از توضیحات ارزشمند شما بسیار ممنون. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. ویتامین دیگه‌ای که این روزها کمبودش در جامعه ما مطرح هست، ویتامین دی هست. همونطور که میدونید، ویتامین دی منبع اصلیش نور خورشیده و توسط نور خورشید در بدن ما ساخته میشه و در مناطقی که نور خورشید کمتر به زمین میتابه، معمولاً کمبود این ویتامین مشاهده میشه. گاهی اوقات پوشش‌های ما یا نوع زندگی ما باعث میشه که ما از آفتاب دور بمونیم. اگرچه که در کشور ما خوشبختانه ما کشوری نیستیم که نور خورشید کم داشته باشیم، اما اینکه ما ساعت‌های روز رو به صورت طولانی در آپارتمان‌ها و در محل‌های کارمون دور از نور خورشید بگذرونیم و یا وقتی وارد فضای بیرون هم میشیم بدنمون طوری پوشونده شده باشه که نور خورشید رو به اندازه کافی دریافت نکنیم، میتونه باعث کمبود ویتامین D3 بشه. خوشبختانه ویتامین D3 از انواع ویتامین هایی هست که در بدن ذخیره میشه و شما اگر که حتی هفته یکی دو روز هم از آفتاب به اندازه کافی استفاده بکنید، مشکل جدی در کمبود ویتامین D3 پیدا نمی کنید. اما اگر به هر دلیل دچار کمبود ویتامین D3 هستین و لازم هست که درمان بشین، به خاطر داشته باشین که ویتامین D3 از انواع ویتامین هایی هست که شما نمیتونید بدون نسخه پزشک تهیه کنید و نبایستی که بدون تجویز پزشک و خودسرانه ویتامین D3 تهیه کنید. نوع مصرف ویتامین D3 و رژیم درمانیش رو پزشکتون تعیین میکنه و فرد به فرد میتونه کاملا متفاوت باشه. ممکنه که برای فردی در ماه یک دونه پرل ویتامین D3 کافی باشه و کسی باشه که لازم باشه که در ماه حتی یه دونه آمپول ویتامین D3 هم بزنه. بنابراین خودسرانه از ویتامین D استفاده نکنه. ویتامین D3 هم در کلسیوم دی وجود داره، هم در بسیاری از مکمل‌هایی که شما به صورت ترکیبی دارین استفاده می‌کنین وجود داره، هم به صورت تزریقی وجود داره و هم پرل‌های اون در اندازه‌های مختلف وجود دارن. پرل‌های ویتامین D3 از 1000 واحدی تا 5000 واحدی هستن و نوع تزریقیش 300000 واحده. این طیف وسیع اندازه‌های ویتامین D3 به شما این پیغام رو میده که بایستی که در انتخاب مکملتون دقت ویژه داشته باشین. حتما هنگام تهیه مکمل ویتامین دی با داروساز در داروخانه مشورت کنید و بقیه مکمل هاتون رو براشون توضیح بدید تا اگر در اونها هم میزانی از ویتامین D3 وجود داره، در مکمل های ترکیبی که دارید استفاده می کنید، برای محاسبه میزان D3 که شما باید مصرف بکنید لحاظ بشه و شما بیش از اندازه از ویتامین D3 استفاده نکنید، چون از انواع ویتامینی هست که اضافه اون برای بدن خطرناک.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
موسیقی
برنامه سفر و چکر تلاش دارد پنجره ای را رو به شناخت افغانستان عزیز و جاذبه های گوناگون آن باز کند. این برنامه آماده است. دعوت می کنم همراهی بفرمایید.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندای عزیز، دوستان من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار زیاد خوش آمدید. یاران و هم سفران، سفر داریم، سفری زمستانی در منطقه به شدت زمستانی. با پامیر آمده ایم، با بلندی های همیشه سپید افغانستان و در میان مردمانی به شدت قانع و ساده زیست که از ارتفاعی بلند به هیاهوی شهرهای شلوغ و داغ لبخند می زنند. مردمی که تصور زندگی سختشان هم برای ما دشوار است.
برخی از ساکنان پامیر هیچ وقت به شهرهای دیگر افغانستان سفر نکرده است و از وضعیت افغانستان زیاد نمی‌دانند. ساکنان پامیر در مستندهای تهیه شده توسط رسانه‌ها در سال‌های اخیر اظهار داشتند که به هیچ امکانات از جمله خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی ندارند و هر سال تعداد از مادران، نوزادان و سالمندان به دلیل بیماری‌های فصلی جان خود را از دست می‌دهند. دولت‌های پیشین افغانستان چندین بار وعده دادند که مسیرهای ارتباطی به محل سکونت قرقیزی‌های ساکن پامیر را هموار می‌کنند، اما امکانات مانند مدرسه و مراکز درمانی فراهم کنند، اما تا به حال این اقدامات انجام نشده است. اگر هم انجام شده است، به صورت بسیار کمی انجام شده است. در سال 2018 یک گروه 23 نفری از نوجوانان و مردان قرقیز به منظور آموزش و فراگیری به شهر اوش در قرقیزستان رفتند. پس از آن بزرگان قوم قرقیز از دولت افغانستان خواستند تا زمینه تحصیل کودکانش را فراهم کنند، وگرنه مجبور میشن افغانستان را ترک کنند. به دلیل بی‌توجهی مستمر دولت ها به مسائل این قوم، نمایندگان قرقیزی های ساکن بدخشان از دولت قرقیزستان خواستاری کمک شدند. در سال 2022 دولت قرقیزستان اعلام کرد که قرقیزی های ساکن پامیر بدخشان را به شهر اوش انتقال میدهند تا در آنجا از امکانات مانند مدرسه و خدمات بهداشتی بهره مند شوند. این روند هنوز آغاز نشده است. همچنان ناگفته نماند که کار اعمال نزدیک به 50 کیلومتر سرک راه ابریشم که بدخشان را به کشور چین وصل میکند آغاز شده است و کار آن جریان دارد. این سرک با طول نزدیک به 50 کیلومتر و عرض 5 متر از منطقه بزهای گنبد پامیر خردی ولسوالی واخان آغاز و الی سرحد چین امتداد دارد. یک راهکار برای بهبود وضعیت مردم پامیر بدخشان می تواند شامل ایجاد تغییرات در چندین زمینه باشد. ابتدا ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی در منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است. ایجاد کلینیک ها و تأمین پزشکان و پرسنل بهداشتی می تواند به بهبود وضعیت سلامتی مردم کمک کنند. همچنین ایجاد زیرساخت های مورد نیاز از جمله جاده ها و شبکه حمل و نقل برای اتصال پامیر به بازارها و مناطق دیگر افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین ایجاد مدارس و امکانات آموزشی مناسب برای کودکان میتواند به تحصیلات آنها کمک کرده و افزایش آگاهی مردم در خصوص تغذیه سالم و بهداشت شخصی نیز از اهمیت بالای برخوردار است. این راهکارها نیازمند همکاری دولت‌ها، سازمان‌های غیر انتفاعی و سازمان‌های بین‌المللی هستند تا بتوانند بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم پامیر بدخشان را تسریع کنند و به آنها امکان دسترسی به خدمات بهبود یافته و فرصت‌های بهتری برای زندگی ارائه دهند.
دوستان، گفتیم که قله بلند نوشاخ در پامیر است. حالا ما در نزدیکی این قله آمده ایم، جایی که شاهد صعودهای تاریخی کوهنوردان نامی دنیا است. پامیر تمرینی سخت برای فتح اورست است و نوشاخ با شکوه بی نظیرش همچنان ایستاده است.
دوستان، ما آمدیم به دره قازیده، جایی که در اینجا بلندترین قله هندوکش، قله نوشاخ قرار داره که سومین قله بلند جهان است. ولی خوب است که شما هم بیشتر در رابطه با قله نوشاخی که چرا قله نوشاخ میگن و با کجا وصل است، بزرگترین قله هندوکش است، بیشتر معلومات از استاد کسب بکنیم در این رابطه. استاد، قله نوشاخ چرا نوشاخ میگن؟
تشکر از شما. بازم در موقعیت که قرار داریم، دانه دریای زیبای قازیده است، یکی از دره‌هایی که با داشتن منابع سرشار طبیعی، یعنی کوههای بلند، تنوع حیات وحش، جنگلات زیبا، بخصوص یخچال‌های بسیار بلند طبیعی خود، از سال 1962 میلادی به این طرف پای هزاران گردشگر و کوهنورد کشورهای مختلف اروپایی و استرالیایی و حتی از کشورهای شرق، یعنی از ژاپن و کره و جارا به اینجا کشانده است. و حتی کسایی بودند که از کشورهای مختلف اروپایی پولند آمدند با مصارف زیاد، حتی با آنقدر صعب العبور بود که جان خود را در قله از دست دادن.
پولندی ها بودند؟ نه،
پولندی ها، بله.
و مو بلندترین قله هم 7492
متر. و بعد قله های دیگری که در کتاب ها هست، شما میتونید مراجعه کنید کتاب هایی را که کوهنورد ایتالیایی کارلو پینالی نوشته است. تمام قله های واخان از قازیده شروع تا به آخرین نقطه سرعت او تشریح کرده با تمام اوضاع جغرافیایی و ساختمانش توسط کی فتح شده، چه قسم خصوصیات داره، همش در اون درج است.
بسیار خوب. دیگه بسیار زیاد تشکر میکنم از شما. ما زیاد صحبت نمیکنیم، هرچند که اگر ما ساعت‌ها را هم در رابطه با زیبایی‌ها و نقاط گردشگری افغانستان، یخچال‌های طبیعی و مناظر خیره‌کنندش صحبت بکنیم کم است، اما مسیر ما هم دراز است، باید مسیر ما را ادامه بدیم. استاد، از خودم تشکر میکنم. سلامت از اینکه وقت دادین.
تشکر که زحمت کشیدید و این برنامه زیباتون را
تشکر کردید. سلامت باشین. بریم تا ایسای ما و شما هم بخیر.
آخ، سفر ما و شما طولانی است، بسیار یک مسیر دراز در پیش داریم دیگه.
های میدان، تای میدان،
میدان است دیگه.
بریم. دوستای عزیز، ما حدود فکر میکنم 8 ساعت منزل کردیم دیگه، مسیرهای زیاد پشتر گذاشتیم، تقریبا از چندین قریه هم دیدار کردیم. خب این گپ تازه نیست، همیشه وقت ما همچو سفرها را داشتیم و بیشتر وقتها بخاطر از اینکه بتانیم خوبتر امو زیبایی ها را انعکاس بتیم، از طرف شب منزل میکردیم و بعض قسمت ها میرفتیم. دیگه حالا بخیر آیست آیست میریم به این مسیر ما ادامه میتیم، ولی برعکس دیگه سفرهای ما یک سفری است که اصلا احساس خستگی، احساس ازی که زله شده باشیم نداریم. فکر میکنم که یک نیروی رانشی است که ما را به طرف پامیر میکشانه و ما را به طرف پامیر سوق میده که آدم بسیار زیاد لذت میبره از یک و یک دیدنی ها، از لحظه لحظه که زمان سپری میشه، خوشمزه است، لذت بخش است و آدم احساس بسیار آرامش میکنه، چون در یک محیط کاملا متفاوت قدم میزنه، در یک طبیعتی که اصلا دست نخورده، ولی هنوز که این قسمت ها را ما میتونیم بگویم ابتدا است دیگه.
دیدنی هایی که در این محیط است، هر قدر که سفر هم دراز است، راه هم خراب است دیگه، سرک از محول شما مشاهده میکنین که دیگه بسیار یک راه سبول عبور، بسیار یک سرک کاملا خامه و خراب فرسوده. مگم باز خوشبختانه که همه جاذبه های بسیار مقبولی که در درن هفته است، باز هم انسان خستگی رو حس نمیکنه،
خستگی رو حس نمیکنه. و یک قسمت از هموطنان ما که زراعت هم میکنن، چون فکر میکنم شاید ترکاری باشه دیگه، دیگه چیز دار نتونن
ترکاری در طرف های قریجات آخر واخان دیگه، در سرد بروغل در اوجا سبزیجات هم نمیشه چون سرد است.
سرد است
نه؟ هیچ، فقط یک چند تا درختکای نموت و درختکای بید و هم خرطرک خرطرک، دیگر هیچ چیز وجود نداره.
بریم. من خود زیاد منتظر هستم و بسیار زیاد هیجانم دارم و دوستانم به می شکل است دیگه. آیست آیست میریم. بخیر.
نوشاخ، اولین بار یک گروه کوهنوردی ژاپنی در سال 1960 میلادی این قله را صعود کردند. در سال 1963 میلادی توسط دو اتریشی، دکتر جرالد گروبر و رودولف پیشنگر صعود و فتح شد. فاطمه سلطانی و ذبیح افضلی از کوهنوردان معروف افغانستان در سال 2020 موفق به فتح قله شدند.
Thank you.
تشکر که همراه ما هستید در سفرهای پامیری که داریم. تا سفر و شکری دیگر، بدرود.
سفر و شکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
از همراهیتان با نشرات رادیو دری سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
جمهوری اسلامی ایران به عکس اونچه که بعضی نهان بانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به قول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار در یک شنبه دیگر این ساعت خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که شما دوست عزیز هم فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه همراهی برنامه باشید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت هم دوست عزیز میتونین که برنامه را دنبال بکنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد خدمتتان هستیم. اما نخست عناوین مهم. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور. گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری اسلامی ایران با رئیس شورای عالی سیاسی یمن. و تأکید نخست وزیر پاکستان بر اهمیت روابط با جمهوری اسلامی ایران. خب شنوندگان عزیز، خدمتتان هستیم با برنامه ایران در آینه هفته. اما روز سه‌شنبه هفته گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با تاکید بر اینکه اسلام دینی سیاسی است و همه مسلمانان باید در صحنه سیاست حضور داشته باشند افزودند البته میدان سیاست میدانی لغزنده است و برای جلوگیری از لغزش ها مجهز شدن به تقوای سیاسی، خویشتنداری و چشم باز ضروری است که در این صورت جنگ روانی دشمن هم بی اثر می شود. حضرت آیت الله خامنه ای ایستادگی و توکل مردم مظلوم غزه را باعث تحسین جهانیان، ترویج اسلام و توجه ملت‌ها به قرآن دانستند و فعالیت ملت یمن و دولت انصارالله را در دفاع از مردم غزه مصداق بارز جهاد فی سبیل الله خواندند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که امروز دست خدا در مسئله بین المللی غزه قابل مشاهده و نمایان است گفتند مردم مظلوم و مقتدر غزه توانستند دنیا را تحت تأثیر مبارزات خود قرار دهند و امروز دنیا به این مردم و مبارزان و گروه مقاومت آنها به چشم قهرمان نگاه می کند. ایشان برجسته شدن مظلومیت و در عین حال پیروزی مردم غزه در چشم جهانیان را از آثار و برکات صبر و توکل آنان خواندند و افزودند در مقابل امروز کسی در دنیا قائل به پیروزی رژیم غاصب و خبیث صهیونیستی در جنگ نیست و در نظر آحاد مردم دنیا و سیاسیون این رژیم موجود ظالم، بی‌رحم، گرگ خونخوار و شکست خورده و متلاشی است. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تمجید و تحسین کار بزرگ ملت یمن و دولت انصارالله در پشتیبانی از مردم غزه خاطر نشان کردند. یمنی ها به مجاری حیاتی رژیم صهیونیستی ضربه وارد کردند و از تهدید آمریکا نترسیدند، چرا که انسان خدا ترس از غیر خدا نمی ترسد و این کار آنها حقا و انصافا مصداق جهاد فی سبیل الله است. رهبر معظم انقلاب اسلامی ابراز امیدواری کردند با اذن پروردگار این مجاهدت ها، مقاومت ها و فعالیت ها تا پیروزی ادامه پیدا کند و خداوند نصرت و یاری خود را شامل همه کسانی نماید که در راه مورد رضایت او حرکت می کنند. اما در خصوص این بیانات رهبر معظم انقلاب در رابطه با صبر و مقاومت مردم مظلوم غزه بشنویم تحلیلی از حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید جواد وحیدی، کارشناس مسائل سیاسی.
مقاومتی که امروز در باریکی غزه وجود داره و برای اولین بار رژیم صهیونیستی را وادار کرده است که بیش از 3 ماه گرفتار جنگ باشد، البته یک جنگ چند جانبه، و این مقاومت مردم فلسطین و مبارزان در غزه و در جغرافیای مقاومت رژیم صهیونیستی را مستعصل کرده و حقیقتا می توانیم با قاطعیت بگیم که رژیم کودک‌کش اسرائیل رژیم قبل از عملیات طوفان الاقصی قطعا نیست، در حوزه‌های مختلف، هم در حوزه سیاسی، در حوزه اقتصادی و در توانمندی دفاعی. واقعا علائم استیصال این رژیم را به وضوح می توانیم مشاهده کنیم. آنچه که در این بیش از 3 ماه مقاومت اتفاق افتاده، یک چهره مظلوم از ملت فلسطین را به نمایش گذاشته، یک چهره‌ای که مورد جنایت قرار گرفتن، زیر ساخت‌های غزه تخریب شده، ساختمان‌هایش تخریب شده، بیش از 23 هزار انسان به شهادت رسیدن، بالای 60 هزار انسان مجروح شده. اما اون طرفش اقتدار رو می‌بینید، مقاومت رو می‌بینید، یک مبارزه اخلاقی رو می‌بینید، یک مبارزه مشروعی رو می‌بینید. با این همه جنایت که حتی حامیایش دیگه رو ندارن از این رژیم به صورت علنی حمایت کنن، ابراز نارضایتی کردن از این همه جنایتی که رژیم اشغالگر اسرائیل متوجه شده. این نوع مبارزه و مقاومت که عرض میکنم متفاوت است از این که گروه های منحرف به نام اسلام گاهی در منطقه ظهور و بروز پیدا میکنن. مبارزه و جهادی که امروز مقاومت و جریان مقاومت در غزه و در لبنان و در یمن و در عراق و سوریه داره به نمایش میگذاره، یک مبارزه اخلاقی مشروط در دفاع از خود داره صورت میگیره، در دفاع از مقدسات، در دفاع از سرزمین و جغرافیای خود داره انجام میده. این مردم دنیا رو متاثر کرده، تحت تاثیر شدید خود قرار داده. شما صحنه هایی رو در رسانه ها مشاهده میکنید که این جهاد فی سبیل الله مقاومت مردم دنیا رو حقیقتا مشتاق این دینی کرده که با این همه آسیب ولی سر پا ایستاده و حاضر نیستن سرزمین خود و مقدسات خود را رها کنند.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. اما یکی دیگر از رخدادهای مهم ایران این که روز یکشنبه هفته گذشته رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تماس تلفنی مهدی المشاد رئیس شورای عالی سیاسی یمن از شجاعت ملت بزرگ یمن در حمایت از مردم مظلوم فلسطین تجلیل و بر سیاست حفظ امنیت خطوط کشتیرانی بین المللی برای کشورهای مختلف تأکید کرد. سید ابراهیم رئیسی در این گفتگوی تلفنی رژیم اشغالگر صهیونیستی را به دلیل ارتکاب جنایت علیه ده ها هزار غیر نظامی زن و کودک مظلوم فلسطینی رژیم نسل کش دانست که مورد محکومیت ملت‌های جهان قرار گرفته است. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین ضمن محکومیت اقدام آمریکا در حمله به مردم یمن چنین اقدامی را افشا کننده ماهیت واقعی تجاوزکارانه و ضد حقوق بشری آمریکا برشمرد و تصریح کرد. بی تردید این گونه اقدامات علیه مردمی که سالها در برابر تجاوز بیگانگان مقاومت کرده و امروز نیز نقش مؤثری در دفاع از مردم مظلوم فلسطین ایفا می کنند از سوی ملت‌های آزادی خواه جهان مذموم و محکوم خواهد بود. مهدی المشاد رئیس شورای عالی سیاسی یمن هم در این گفتگوی تلفنی تصریح کرد در مواضع خود برای مقابله با رژیم ظالم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم غزه ثابت قدم هستیم و امیدواریم امت اسلامی از ظرفیت‌های خود برای روشنگری درباره تحولات جاری و جنایات ضد انسانی صهیونیست‌ها و حامیانش استفاده نماید. همچنین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل حملات آمریکا و انگلیس علیه یمن را خطرناک